ایران اینترنشنال به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد ستاد امر به معروف و نهی از منکر شیوه‌نامه‌ای را به اداره‌های دولتی و دستگاه‌های مختلف از جمله صدا و سیما ابلاغ کرده که از پوشش و عطر کارمندان گرفته تا نوع رفتار و حتی شکل ریش و سبیلشان را هم شامل می‌شود. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. در بخشی از این شیوه نامه ممنوعیت‌های مشترک برای زنان و مردان در نظر گرفته شده که بر اساس آن استفاده از عطر و ادکلن با رایحه تند ممنوع است. منشی و مدیر دفتر مردان فقط باید مرد و برای زنان فقط باید زن باشد. مردان و زنان اجازه انتشار عکس بدون پوشش اسلامی در فضای مجازی را ندارند. مردان نباید لباس تنگ، شلوار فاق کوتاه، پیراهن یقه باز و وصله دار بپوشند و ریش و مو و سبیلشان هم نباید غیر متعارف باشد. زنان نیز طبعا باید اجبارهای بیشتری را تحمل کنند. از جمله اینکه مقنعه‌شان باید گردن و شانه را بپوشاند و حداقل تا روی سینه باشد. دامن نپوشند، چکمه بلند نپوشند، لاک نزنند، ناخن مصنوعی نگذارند، جوراب‌های کوتاه و غیر متعارف نپوشند و یک دو جین دستور عجیب دیگر. اما هدف از این دستورالعمل‌ها چیست؟ چرا لباس پوشیدن شهروندان این اندازه برای جمهوری اسلامی مسئله است؟ در دیدگاه این موضوع را با آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی از نروژ بررسی می‌کنیم. خانم امینی، کشور با تمام اداره‌ها و ارگان‌هاش در تمام این 4 دهه در اختیار حاکمیت بوده. چه چیزی اتفاق افتاده؟ چی شده که باز هم آیین‌نامه برای پوشش و رفتار کارمندان می‌نویسن؟ شما این رو یک سختگیری جدید میدونین یا روش و اتوریته‌ای که در این 4 دهه حاکم بوده؟
در واقع باید گفت شاید هر دو. یعنی ما هرگز در این 43 سال حتی یک روز یک ساعت فارغ نبودیم از این فشاری که در واقع به شکل‌های مختلف جمهوری اسلامی داره به زنان اعمال میکنه، از تصویب قانون گرفته تا تصویب انواع لوایف تا برنامه ریزی برای سازماندهی تا که پوشش اونها بعد اونها رو تحت کنترل در بیارن تا انواع خشونت و سرکوبی که اعمال کردن و این که امسال میان شیوه های شاید ارتجاعی تری رو به کار میبرن، از یک طرف ادامه اون شیوه هست، از یک طرف دیگه شاید به نوعی هر چقدر که مشکلات جمهوری اسلامی چه در داخل کشور و چه در روابط بین المللش حادتر و در واقع فشار به اونها بیشتر میشه، نوعی فرافکنی میکنن همیشه که به نوعی در واقع این شیوه های سرکوب و خشونت رو بیشتر بکنن. حالا زنان همیشه در تیررس این در واقع حمله ها هستن، بودن متاسفانه تا امروز. امسال هم در واقع هم ادامه اونها هست، هم به نوعی نشانگر این هست که این فرافکنی داره باز هم زنان رو قربانی میکنه، زنان رو بهشون هزینه بیشتری تحمیل میکنه.
پیرو صحبتتون خانم امینی، فکر میکنید چرا در زمانی که کشور غرق بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی ناگهان اینطور بر اجباری کردن حجاب و رفتار مورد پسند حاکمیت پافشاری میکنن؟ چه هدفی از این طرح‌ها دنبال میشه، اونم در چنین بزنگاه‌هایی؟
در واقع پاسخ این سوال هم به نوعی به سوال اول بستگی داره. ببینید، کشوری که از تامین معاش شهروندان خودش، حکومتی که عاجز و درمانده هست، با انواع اعتراضات و اعتصابات در داخل کشور روبرو هست که برای اونها پاسخی نداره، در روابط بین المللش در واقع مشهور به خشونت و حمایت از تروریسم در عرصه بین المللی، بسیاری از روابطش زیر سایه چنین ارتباطات در واقع سنگین هست، به نوعی هیچ دوستی در حوزه بین الملل، هیچ دوست واقعی نداره، در داخل هم با این همه آشوب و این همه پرسش بی پاسخ طرف هست، اما میاد فشاری شو میذاره همچنان روی این که مثلا زنان باید چه پوششی داشته باشن یا زنان و مردان عطر و ادکلن استفاده بکنن یا نه. این دیوانگی، واقعا این دیوانگی، هیچ اسم دیگه ای نمیتونم روش بذارم، دلیلی نمیتونه داشته باشه جز این که شما پناه میبرید به این نوع خبرسازی، به این خشونت و سرکوب، برای این که دیگران رو خفه بکنید که کسی علیه شما، کسی علیه مدیریت در واقع نابخردانه و پرآشوب شما حرفی نزنه. یعنی این شیوه نوعی سرکوب برای خفه کردن مردم هست، ولی متاسفانه همه میرس این سرکوب هستن.
خانم امینی، شیوه نامه نوشتن و بکارگیری لباس شخصی ها برای نظارت بر پوشش شهروندان یادآور رفتار حکومت در دهه 60. در مقابل آیا فضای اجتماعی امروز ایران چنین رفتارهایی رو برمیتابه؟
ببینید، ما نه از نظر سیاسی در دهه 60 هستیم، نه اتوریته در واقع مقام های سیاسی ایران اتوریته دهه 60 هست که حالا بگیم حتی مثلا در اون زمان آقای خمینی به هر حال طرفداران محکمی داشت حتی در مردم. دهه نمیدونم مسئله جنگ با عراق بود، به نوعی همبستگی ملی علیه یک دشمن خارجی یا یک در واقع حمله کننده خارجی وجود داشت. خود اینا به نوعی باعث می شد که شاید مسئله حجاب مثل امروز مسئله نباشه. جامعه تغییر کرده. جمهوری اسلامی در همه شکل‌های خودش، در همه نوع دولتی که می تونست تجربه بکنه، امتحانش رو پس داده. مردم به این نتیجه رسیدن که این سیستم قانونی، این چارچوب اسلامی، این سیستم قضایی و فرهنگی سازگار با خواسته هاشون نیست. جامعه تغییر کرده و اون اقلیتی که در ابتدای جمهوری اسلامی در مقابل این دوگماتیسم ایستاده بودن، امروز تبدیل به یک موج بزرگ، تبدیل به یک اکثریت بزرگ در جامعه ایرانی شده. این ناسازگاری داره با در واقع دولت و حکومتی که همچنان میخواد مثل روز اول اون ایدئالیسم ارتجایی خودش رو در جامعه حکم فرما بکنه. این امکان پذیر نیست. واقعا این در واقع رویارویی نتیجه جز شکست حکومت نخواهد داشت، به خاطر اینکه تجربه تاریخی به ما نشون میده هیچ حرکت دوگماتیسم و استبدادی نمیتونه در برابر خواسته اکثریت مردم دوام بیاره. بنابراین اونی که محکوم به شکست هست قطعاً بدون تردید حکومت‌های در واقع جبار سرکوبگر خشونتگر هستن.
شهروندان برای مقابله با چنین طرحهایی که خارج از خواستشون به اونها تحمیل میشه چه راههایی پیش رو دارند؟ خانم امینی،
ببینید، در طول بیش از 4 دهه شیوه های مختلف مقاومتی از طرف مردم در برابر این تحمیل حجاب و تحمیل نه فقط حجاب، تحمیل همه مقررات و قوانینی که زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی اونا رو تحت کنترل میگیره، اعمال کردن. از مقاومت های اولیه‌ای که مردم در پس زدن این در واقع مقررات استبدادی در حوزه های شخصی و خصوصیشون در واقع اعمال کردن، پدران و مادرانی که به بچه هاشون یاد میدادن که این فرهنگ ما نیست، این خواسته ما نیست و باید پسش بزنیم و زندگی دیگه ای رو برای خودمون بسازیم، که خب حالا البته آسیب های خودش رو هم داشته این دوگانه زیستی، ولی به هر حال به نوعی مقاومت مدنی مردم تبدیل شد. تا این که جلوتر اومدن تا اون تظاهرات علیه حجاب در اول انقلاب و در واقع جنبش های اجتماعی که به مسائل زنان و حقوق زنان پرداختن، از جمله جنبش زنان که به نوعی پای ریز مطالبه گری در جنبش های اجتماعی در ایران بود، در کنار جنبش کارگری، در کنار سایر جنبش های مدنی، و این کمپین های دیجیتالی که در عصر دیجیتال در واقع پا گرفتن شبکه های اجتماعی اومد از اینترنت و از فضای مجازی استفاده کرد برای ادامه طرح مطالباتش، و بسیاری از اونها زوم کردن و متمرکز شدن روی مسئله حجاب و بدن زنان. همه اینها در واقع شیوه های مختلفی بوده که تجربه شده و اگر از من بپرسید تجربه موفقی بوده، برای اینکه به عنوان تا یک بخشش به عنوان بخشی از اون جنبش و از یه جایی به بعد که بیرون از ایران بودم، دست کم به عنوان نظارگر مسائل اجتماعی در ایران میتونم گواه بدم که این تغییر گفتمان جنسیتی به نفع برابری جنسیتی در ایران ایجاد شده. یعنی که اگر ما امروز داریم با هم در مورد حجاب حرف میزنیم، اگه بارها و بارها در مورد مسائل زنان و حقوق زنان در رسانه‌ها، در محافل سیاسی، در محافل اجتماعی صحبت شده، اگر بسیاری از مقاله‌های علمی و دانشگاهی و پژوهشی در غیاب اون کاری که باید در داخل ایران بشه در سایر دانشگاه‌ها انجام شده، همه اینها نشون دهنده اون تغییر پارادایم به نفع برابری جنسیتی است. بنابراین من فکر می‌کنم این شیوه‌های مقاومتی از همون خونه‌ها و از کف خیابان شروع شده تا بسیاری از عرصه‌های دیگر علمی، اجتماعی، اجتماعی، مجازی و واقعی.
خانم امینی، در پایان میخوام ازتون بپرسم، با توجه به اینکه عموماً زنان متحمل این قبیل طرح‌های دستوری و اجباری بودن، شما فکر میکنید از مردان در همراهی با زنان چه کاری ساخت است؟ به خصوص اینکه این طرح اخیر، طرح قرارگاه ستاد امر به معروف، پوشش و رفتار مردان رو هم این بار شامل میشه.
ببین، من خیلی ابا دارم از اینکه بخوام جامعه ای که به سمت رادیکال شدن پیش میره رو بیش از این رادیکال بکنم با سخنانی که میتونه در واقع دو قطبی تر بکنه جامعه ما رو. ولی این یه واقعیته. واقعیته که اگر از روز اول مردان کنار زنان وایستده بودن، مسائل زنان رو از اولویت خارج نمیکردن، اگر گروه های سیاسی به جای ایستادن کنار زنان معترضی که از آزادی و برابریشون میخواستن در برابر اون دوگماتیسم خمینی دفاع بکنن، اگر تنهاشون نمیگذاشتن، شاید ما امروز در چنین موقعیتی نبودیم. من نمیخوام، اساسا جامعه آمریکا خیلی با من متفاوته، نمیخوام مثال بزنم، ولی ناچارم از این مثال. ببینید، امروز اگر مسئله سقط جنین در آمریکا پیش میاد، میبینیم که بسیاری از سازمانها در حمایت از حقوق زنان برای پایان دادن به اختیاری به بارداریشون میان براشون انواع کمک ها رو در نظر میگیرن، مسئله رو ول نمی کنن در مدیا، در محافل سیاسی، در حتی براشون راهکارهای بیمه و راهکارهای اقتصادی و به قول یکی از دوستان بوروکراتیک در نظر میگیرن. نگاه کنیم به ایران، برای ما چه اتفاق افتاد؟ زنان تنها گذاشته شدن تا امروز که حالا دایره این سرکوب داره مردان رو هم شامل میشه. جامعه ای که درش برابری وجود نداشته باشه برای هیچ کس وجود نداره. جامعه ای که درش سرکوب و خشونت حاکم هست، برای زن و مرد و کودک و پیر، برای همه افراد جامعه این سرکوب و خشونت رو اعمال میکنه. بنابراین خیلی متاسفیم از مسیر و پروسه ای که طی شده، ولی واقعیتی هست که شاید باید ازش درس بگیریم.
سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی از تروندهم نروژ. از طرف خودم و علیرضا روشن، تهیه کننده این برنامه، از همراهی شما سپاسگزارم.